حالا نگرانشون بودیم واقعا. میخوام ببینم که نگاه شما نسبت به این حضور چین در این ارتباط در واقع این تفاهم سه‌گانه چی میتونه باشه؟ چون من فکر میکنم بزرگتر بیشترین منفعت خود چین میتونه از این در واقع تفاهم ببره. و ضمن اینکه آیا عربستان به خاطر اون رفتار بایدنی که آقای دکتر نامورم اشاره کردن، آیا عربستان به نوعی با این کار نمیخواست از آمریکا یعنی زمینه رو برای گرفتن امتیازات بیشتر برای همون درخواست در واقع اتمی غیر اتمی صلح‌آمیز نمیخواسته این رو به نوعی به آمریکا برسونه و یه نوع زهره چشم بگیره از برخورد؟ چون آمریکا میگم هم بایدن بعد برخورد کرد، هم توی سفر اخیری هم که به عربستان داشت اون انتظارات عربستان رو برآورده نکردن مقامات آمریکا. آیا هدف عربستان این نبود و منفعت اقتصادی ایران اصلا توی این قرارداد ایران منفعت اقتصادی میتواند داشته باشد؟ چون به نظر نمیرسه که از این توافق یعنی برگشته، من اینکه میگم به نظر نمیرسه، نمیرسه از نگاه خودم عرض میکنم، برگشت روابط عادی ایران و عربستان نمیتواند بدون در واقع اون برقراری نظم بین المللی یا احیای برجام یا رفع تحریما توی اقتصاد کشور دخیل بشه. گفتم اگر تو این زمینه نظر شما رو هم بشنویم ممنون میشم.
خیلی سوال طولانی بود، من هی یادم رفت، همینجوری میرفت شده قبلیاشو یادم میرفت. ولی اول راجع به چین من اگه بخوام نکته بگم، ببین خب رابطه ایران و چین، حالا نمیدونم الان دوباره باز میان بالا سرم نمیان، رابطه جمهوری اسلامی در واقع با چین نه ایران، به شکلیه که اینا در واقع جز معدود کانال های تنفسی اقتصاد اینا چینه و خب من فکر نمی کنم چین اساسا با اینا مذاکره ای بکنه. چین با اینا امر و نهی میکنه و مذاکرهش معنی نمیده. یعنی مذاکره وقتی معنی میده که شما جای چین بتونی هر لحظه بین قدرت ها خب جابجا بشی و یه روزی با چین نزدیک بشی از آمریکا امتیاز بگیری و برعکس. ما چون نداریم، عقل سلیم میگه که چیزی به نام مذاکره یا میانجیگری وجود نداشته، دستور چین بوده و اجابت جمهوری اسلامی. نکته بعدیش هم اینه که در واقع خیلی وقت پیشم راجبش قبلا نوشته بودم که این دوستان خیلی حالا تو یمن و جای مختلف که حضور داشتن، یک زمانی این یمن و امثال هم کارت امتیازی میتونست باشه دیگه. این کارت امتیازی ها باید در زمان خودش نقد میشد و قول دکتر نامور کش به کش میشد و همونجا یه سودی به کشور میرسید. وقتی زمانش بگذره دیگه اونا کارت امتیازی نیستن، بیشتر وزنه به پا میشن. حالا گویا در این حد امتیازگیری ها افت کرده که مثلا درخواست اینا این بوده که اینترنشنال موزش، ایران اینترنشنال مثلا موزش بیخورده نرم بشه، در عوض اینا دیگه تو یمن کار خاصی نکنن، که خب این خیلی بالانس نیست دیگه. این همه شما اون وقت بحث نظامی توی یمن دخالت کردی، بعد بخوای در حد این که مثلا یک رسانه یه ذره سکوت بکنه با عربستان بخوای دیالوگ بکنی، نشون میده که اساسا موزه چقدر موزه ضعف این اتفاق افتاده. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که حالا یه سه نکات هم خود دکتر نامور گفتن، اونا رو تکرار نمی کنم، که همین که عربستان نیاز به امنیت سرمایه گذاری داره و همین تنش‌ها رو رفع بکنه از بازی برد کافی خودش رو به دست میاره به کنار.
آقای جنت‌خواهی یه نکته هم که مهمه که عربستان شروع کرده به معامله کردن،
یه نکته دیگه هم که خیلی باز میبینم که زیاد میچرخه، حتی من
یعنی کارت ایران و اینجوری
روسیه خیلی رو جمهوری اسلامی حساب باز میکنه. دقیقا همینطوره، منم هم همین فکر رو میکنم. یعنی یه کارتی بود که خیلی خیلی انقدر طول کشید به امتیاز به امتیاز نقد تبدیل نشد، دیگه عملا الان صرفا یه آیه دقه براش کنید. یه بخش دیگه ماجرا اینه که خیلی این روزا راجب چین دوباره داره افسانه سرایی میشه. یعنی شما رسانه های مثلا داخلی رو نگاه بکنید، رسانه های دولتی رو اینا نگاه بکنید، ببخش من زنگ زد یلا
زنگ در که نبود محمد علی. ما نگران نشیم،
زنگ در بود، یه سفارش داده بودن من برام آوردن، باید تحویلش
کنم.
ارزم به حضور شما که خیلی راجع به چین داره افسانه سرایی میشه. یعنی به جایی که بگن که ما با اصلا با عربستان دیل کردیم چی گیر ما اومده، میگن ما با عربستان دیل کردیم چون چین خیلی قویه، آمریکا افول کرده. من نمیدونم واقعا به ما چه ربطی داره که چین قویه و آمریکا افول کرده. من یه چند ثانیه، آره من اینشو متوجه نمیشم، من یه 30 ثانیه قطع میکنم میکروفونو الان.
خیلی ممنونم، من همچنان خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه تشریف آوردن، آقای شاهرخ خان مهدوی، جناب آقای باباخانی عزیز و آقای دکتر همدانی. خوشحالیم که خانم دکتر سیدار اولین اتاق هست شما زدید فکر کنم، درسته؟ افتتاحی است؟ یا قبلا داشتید اتاق؟ فکرم خانم دکتر سیدال هم باگ دارن. ما این 30 ثانیه رو یه جوری
گذروندیم.
آره ما یه جوری گذروندیم تا بیای.
آره. عرضم به حضور خیلی عجیبه چین مثلا خیلی افسانه سرایی میکنن دیگه. به جای اینکه بیشتر راجع به این صحبت کنن که از دیل با عربستان چه چیزی نصیب ایران شده، از این صحبت کنن که از دیل با عربستان چین خیلی خوب است. یعنی چین داره قدرت میره به شرق، نمیدونم آمریکا دوباره مثلا میره به حاشیه، آمریکا در حال سقوطه. یعنی ما با عربستان دیل میکنیم، آمریکا در حال سقوطه. ما با عربستان دیل میکنیم، چین داره پیشرفت میکنه. ولی اینکه ما با عربستان دیل میکنیم چی گیر ما میاد، من نفهمیدم تو رسانه داخلی. این خودش نکته است دیگه، خودش بیانگر اینه که کاملا رسانه‌های داخلی آچمزن. یعنی حتی نمیدونن بگن که اگه بگن دیل با عربستان خوبه، پس موضع قبلی چی بوده که ما بریم نمیدونم این چش وهابیت رو پول کنیم و این حرف. اگه دیل با عربستان بده، خب پس برای چی دیل کردی؟ ولی برای اینکه جواب این دو تا سوال ندن میگن و اما چین، و اما چین خیلی قویه، و اما چین میانجی جدید منطقه است، و اما چین، یعنی کل تحلیل شده و اما چین. تا جایی که من دارم میبینم، یه چیزی که من برام سواله و من اینو پیدا نکردم، چیزی ندیدم، شاید دوستان دیده باشن و اگه کسی دیده میونه صحبت رو بیاد و نکتش رو بگه من ممنون میشم. من موضع رسمی از جانب سپاه ندیدم در رابطه با دیل با عربستان، یا مثلا یه سردار سپاه یا سخنگوی سپاه یا فرمانده سپاه یا یه فرمانده ارشد سپاه بیاد راجع به دیل با عربستان صحبت بکنه. اگر این نکته به نظر نکته مهمیه، چون خب فرماندهای سپاه تقریبا از قیمت گوشت و مرغ تا نحوه حجاب تا نمیدونم فتح کره زمین تا نمیدونم صدور انقلاب به مریخ نظر دارن، ولی راجب این قضیه من نظری ندیدم. شاید من ندیدم، شاید دوستان دیده باشن، کسی دیده به من بگه که مثلا فلان فرمانده یا سخنگو یا هر کس دیگه ای چه چیزی راجبه دیل با عربستان گفته. ولی این که تا حالا من چیزی ندیدم، اگر فرض رو بر این بذاریم که بیانیه یا هیچ موضع‌گیری رخ نداده، نشون میده که جناح‌های مختلف قدرت در داخل سیستم به خاطر اینکه بقا رو یه مقدار تحت خطر دیدن، کاملا حتی در داخل هم نسبت به هم یک بدبینی‌هایی دارن، یا اصلا خیلی مواضع و منافع کاملا متضاد شده. یه بخشی از نظام بقا یا نمیدونم نجات یا هر چیز دیگه رو در مذاکره و دیل با مثلا قدرت‌های جهانی و تنگ‌سودایی می‌بینه، یه بخش دیگه‌اش ناراحت از این قضیه سکوت می‌کنه، یه بخش دیگه‌اش اصلا داره فکر می‌کنه که در دوران گذار من از الان چجوری با قدرت‌ها دیل کنم و بهشون بگم که فردای روزی که جمهوری اسلامی دوچاره مثلا سقوط شد اون نیروی مستقر بیشتر منم، من برات ای فلان کارو میکنم یا بهمان کارو میکنم. خیلی مشخص نیست این قضیه و این سکوتی که سپاه کرده، من این متوجه نمیشم. البته که بخش قابل توجهه، اونم اینه که خب همون بخش احتمالاً از این تنشه راضی بوده یا بخشی از ایدئولوژیش بوده یا هر چیزی که من نمیدونم. و خب کسی هم که به سفارت هم بکردن و بعدش به چه پست و مقامایی رسیدن یا چه پست و مقامایی داشتن هم اونم خب روشنه و این سکوت رو یه مقدار معنی‌دارتر میکنه. نکته بعدی باز دوباره برمیگردم به چین و اما چین، این که خیلی چین رو غلو میکنن که راجبش که اومده نمیدونم میانجی شده و اینا. میانجی زمانی معنی داره که شما طرفین توی موضع برابری هستن و کاملا تضاد منافعی دارن و تو مثل اتفاقی که در سر برجام افتاد سال 2015، همه رو میاری دور یه میز و یه دیلی امضا میکنی. ولی اتفاقی با چین افتاده خیلی واضحه. اساسا این همه قلوی که راجع به چین میشه، چه حتی تو رسانه‌های خارجی، قلوب اشتباهیه. میگن که آمریکا سقوط کرده، نزول کرده چون که چین اومده اینجا میانجی شده. من اینو از این منظر نمیبینم، از این منظر میبینم که عربستان پول داره، نفت داره، میره با چین دیل میکنه، میگه آمریکا که نمیتونه با اینا دیل کنه، تو برو یه تشر بالا سر اینا بزن، منم این امتیازهای اقتصادی و انرژی رو بهت میدم. برای همینم انقدر سریع به نتیجه رسید. یعنی سه تا بازیگری که تو این قضیه بودن، ایران که عملا تماشاگر بوده، چین و عربستان با هم به نتیجه رسیدن که این توافق، این حالا عادی سازی روابط چک بگیره. بنابراین چین کار خاصی نکرده اینجا و همچین هم اینجوری نمیشه برداشت کرد که آمریکا نقشش کم رنگ شده. آمریکا خب حالا مگه قرار همه مسائل کره زمین آمریکا حل بکنه؟ این از این ور ماجرا. و دیگه نمیدونم یه سری سوال دیگه خانم دکتر سیدال پرسیدم من یادم رفت.
همچنان پس محمد علی، ما نمیدونیم واقعا چه سودی برای ایران داشته تو این وضعیت بره با عربستان توافق کنه.
سودی نداره. باید کاری که باید میکردن زودتر میکردن رو، کاری که از اول نباید میکردن رو کردن، حالا دارن سعی میکنن جبرانش کنن چون که شرایطشون به شدت بحرانیه. خودشون هم میدونن، ما هم میدونیم، همه با هم میدونیم، everybody knows. و مجبورن یه تنیسودایی بکنن و یه چیزش گیرشون نمیاد. برجام عملا همینه. من یه کسی هم که میخواستم توییت بزنم راجبش که من هم با احیای برجام مخالفم، هم با عدم احیای برجام مخالفم. اینم خودش یه نکته ایه. با احیاش مخالفم چون که الان عملا چیزی گیره مملکت نمیاد با احیاش، چون که یه آرایش نظامی در اطراف ایران از قبل شکل دادن، همه چیشون آماده کردن که من پارسال این موقع هم گفتم. به محض اینکه این برجام امضا بشه، چون که کماکان اینا با روسیه ارتباط نزدیک دارن و نزدیکترش هم دارن میکنن و عرضم به حضور شما که هنوز در سوریه دوست دارن که ماجراجویی بکنن و نمیخوان کل مسائلشون رو با آمریکا حل بکنن، آمریکا مثل 2015 دوباره واسه اینا یه چاله‌ای میکنه که پولا رو برن اونجا خرج کنن. پول نقد به اینا نمیده، 100 میلیارد دلار هم بده شما باید فرداش بشین در دیوار نگاه کنی ببینی آیا قرار جنگی تو مرزهای ما رخ بده، آیا قرار دوباره
محمد علی وقتی پهپاد ایران بالا سر مردم اوکراینه، تو میتونی تصور کنی برجام امضا شه تو این شرایط؟ اصلا
آره، چرا که نه. من میگم دیگه، من نکتم اینه، میگم امضا بشه چیزی گیر اینا نمیاد. خب باید دوباره این همه غنی سازی کردن، وقت تلف کردن و که برن مثلا بمب بسازن یا مثلا شمشیر داموکلس بالا سر اینا نگه دارن که مثلا ما اینقدر 84.5% غنی سازی کنیم و چیزی گیرشون نمیاد، چون که الان یک اجماع جهانی و داخلی از بین مردم علیهشون شکل گرفته. خب نمیتونن تو این شاید امتیاز خاصی بگیرن و برگردن به اون قبل. در این حال با عدم احیاش هم من مخالفم باز، چون عدم برجام هم خیلی دیگه این فشار رو زیاد میکنه و واقعا ممکنه که ما دچار فروپاشی ملی بشیم، نه فقط بحث سقوط نظام، و خب اینم بده. بنابراین من با جفتش مخالفم. تنها چیزی که من باش موافقم اینه که یه چیزاییه که هیچ وقت احتمالاً رخ نمیده دیگه، همون ترک تخاصم با اسرائیل خروج از سوریه و یمن، دیل کردن با آمریکا و قدرت‌ها سر افغانستان، یعنی در واقع برجام منطقه‌ای و دوری از روسیه، یعنی روسیه رو به عنوان دشمن شمالی که خودمون بشناسیم، که این اتفاق رخ نمیده. و بنابراین چون این اتفاق رخ نمیده، من هم با احیای برجام مخالفم، هم با عدم احیای برجام.
خیلی ممنونم ازت محمد علی، متشکر.
خواهشتون در حال حاضر
رابطه عربستان با آمریکا اتفاق خاصی براش نیفتاده. نمیدونم، ما یه مقدار اوور ریاکت میکنیم روی سری مسائل. همین تقریبا 3 ماه پیش بود، زمان جام جهانی که شایعه بود، که شایعهش هم خب خیلی جدی بود که قرار ایران به عربستان یه حملاتی بکنه، این در واقع جمهوری اسلامی به عربستان یه حملاتی بکنه، آمریکا توی عربستان F-22 هاش هم حتی آورد. اگه هم در جریان باشن میدونن که آمریکا یه پیچ و مره از F-22 به هیچ کشوری نفروخته برای اینکه برتری هوایی خودشو مطلق بکنه، و ازش هیچ حدود 100-110 تا دونه هم بیشتر نداره. F-22 هاش آورد تو عربستان، احتمالا یه پیغامایی به این دوستان فرستاد که شما به عربستان حرکتی علیه عربستان بزنید، دیگه تیکه بزرگتون گوشتونه. یه مقدار این چیزها رو ما یادمون میره، یعنی یه چیزی که عادت میشه برامون رو دیگه یادمون میره. مثلا چه میدونم، شما با همسر یه رابطه خوبی داری، زندگیت هم خیلی خوبه، همه چی خوبه، بهش اصطلاح میگن took for granted، یعنی دیگه اون آدم ها اونقدر چون همیشه عادت داری و اون خوبیه همیشه هست، خوبیه رو یادت میره و فکر میکنی وجود نداره. میگردی مثلا یه سری نشانه های عجیب غریب پیدا میکنی که این رابطه بد شده یا نه. از یه عربستان و آمریکا همینه، اینقدر دیگه این رابطه یه استیبیلیتی همیشگی و استراتژیکی داشته، دهه ها هم از این وجود داره. بعد حالا مثلا یه سری نوسان‌های خیلی کوچیکی که تو مقیاس کلان اونقدر هم بزرگ نیستن می‌بینیم، حالا مثلا مثل جمال خاشقچی یا عرضم به حضور شما هم که مثلا عربستان با چین یه دیالوگی می‌کنه، دیگه آی عربستان با آمریکا دیگه خوب نیست و نمیدونم دیگه با هم قهر کردن و دولت بایدن بهشون اخم کرد و نه، واقعا اینجوری نیست. رابطه عربستان با آمریکا بسیار استراتژیکه، بسیار جدیه و معلومه که اختلاف نظر بینشون وجود داره. معلومه که آمریکا با پرچم لیبرالیسم و رویای آمریکاییه که تو دنیا داره آقایی میکنه فعلا، که از همه جای کره زمین هر کسی به یه پولی میرسه، به یه سوادی دانشی میرسه، همه مهاجرت میکنن میرن آمریکا. همین الان چین بابت این تحریمی که آمریکا تو صنعت نیمه رسانه‌ها انجام داد، آمریکا گفت هر کی تو صنعت نیمه رسانه چین کار بکنه، باشون در هر سطحی کار بکنه، من لغو سیتیزنشیپشون میکنم، شهروندیمو ازشون پس میگیرم. و از هر 7 نفری که تو ریسرچ اند دیولپ این حوزه هستن، 6 تاشون دو تابعیتی بودن که دارن همه استعفا میدن از اون صنعت میان بیرون. دلیلش چیه؟ دلیلش قدرت همون لیبرالیسم است. با اینکه آمریکا اون قدرت لیبرالیسم رو حفظ بکنه، معلومه که بعد سر قضیه جمال خاشقچی سطح بین المللی بیاد واکنش نشون بده و موضع بگیره، و خود عربستان هم میدونه که راهی نداره جز این که بگه بله چشم، حالا یه دوتا قهر بکنه و مثلا توی مراسم استقبالی مثلا به جای اینکه 100 تا بوق بذارن بزنن و مثلا 200 تا سرباز پا بکوبن، اون 100 تا رو میکنه 2 تا 200 سرباز رو میکنه مثلا 50 تا. بعد ما میگیم آی نمیدونم از بایدن اصلا استقبال نشد، آمریکا تأخیر شد فلان. نه، ما توی توهمای خودمون هم گیر کردیم. قطعا آمریکا هم میدونه که متحدش اگه بخواد خیلی هم به غرورش آسیب نخوره تو منطقه به عنوان ام الغرای جهان اسلام، اونم با این چیزا تی حد زیادی کنار میاد. ولی جدی میاد که آقا ایران به جمهوری اسلامی میخواد حمله کنه به عربستان، میره F-22هاشون میاره، قشنگ خودشو آماده کامل میکنه که هر درگیری رو جواب بده. چین همچین کاری واسه عربستان نمیکنه. خود عربستان هم چین این کارو براش نخواهد کرد. چین تو هر منطقه‌ای، حتی تو خود دریای چین جنوبی هم بخواد درگیر بشه، حتی سر تایوان هم درگیر بشه، همه کره زمین میشن علیه چین. نهایت روسیه و کره شمالی براشون بمونه. جمهوری اسلامی که کاری نمیتونه بکنه تو اون شرایط. و الان مثلا شما فکر کنید که چین اصلا اساساً میتونه به لحاظ امنیتی امنیت عربستان و کشور عربی رو برقرار بکنه؟ نه اساساً نمیتونه این کارو بکنه، چون انقدر خودشون وقت درگیری جدی داره که اصلا نمیتواند حتی یه موشک بیاره بذاره اینجا و توی درگیری جدی بخواد به امنیت عربستان کمک کنه. خیلی واضحه اتفاقی که افتاده اینه که عربستان پول داده، یه کالای از چین خریده، اسم اون کالا چیه؟ بستن دهن ایران یا بستن پنجه‌ها و دندونه ایران، تموم شد و رفت. پولش هم نقد داده، آورده قرارداد و بسته، کشونده طرف و گفته جزایر سگانه هم بیاد یه بیانیه اینجوری هم بده، طرف هم پولش رو گرفته گذاشت تو جیبش رفته، زنگ زده گفته آقا شما میخواید ازتون همین شندرغاز نفت و پتروشیمی که بخرم و بازم بخرم یا نه؟ اینا هم گفتن نه داداش بخر دیگه، ما راهی نداریم دیگه، تو اینم نخری دیگه، ما کسی رو نداریم. گفت باشه پس بیا پکن دست و سوراخ عربستان نکن و سلام. خیلی عجیب غریب ما گنده میکنیم که رابطه عربستان و آمریکا به هم خورد و نمیدونم الان نمیدونم نظم جهانی شیفت کرده رفته چین. نظم جهانی زمانی شیفت میکنه میره چین که منتقدای چین از خود چین بتونن صحبت بکنن. مثلا طرف تو لندن نشسته از مسکو طرفداری میکنه، تو تهران میگه فلانی رو چرا نمیرن بگیرن. زمانی که ساختار این شکلی قدرت اول آمریکا میمونه. حتی اگر آمریکا، بعد نکته دوم اینه که خود آمریکا، خود خاک آمریکا، خود کشور آمریکا ممکنه که مقدار جی دی پیش نسبت به سهمی که قبلا داشته مثلا دهه‌های گذشته تا 40% جی دی پی دنیا فقط مال آمریکا بوده، اون افت کرده اومده پایین تر، اما آمریکا یه پکیجه، یه بخشش هم قدرت نرمشه. اون قدرت نرمش هم همینه که به راحتی میتونه یه اتحاد با هند و ژاپن و کره جنوبی تشکیل بده، به راحتی یه دونه اتحاد با استرالیا و چه میدونم بریتانیا و کانادا رو تشکیل میده، به راحتی انواع اقسام اتحادهای بین المللی تشکیل میده و عقلش هم داره. عقلش هم کجاست که همه میز یک نبرد خودش حساب نکنه، برخلاف جمهوری اسلامی که همه میز کنترل اسرائیل تو خاورمیانه رو داره خودش تکی پرداخت کنه و تازه بقیه هم دارن حتی از این قضیه سود میبرن. آمریکا این شکلی نیست، همه رو میاره تو بازی، هندو درگیر میکنه، ژاپن رو درگیر میکنه. و اگر در یک زمانی آمریکا تنهایی این کارو میکرد، الان با توجه به قدرت نرمی که داره و حالا هم لبه تکنولوژی خواهد ماند، داره از اون استفاده میکنه و از اتحادهای دور و برش در واقع اتحادهای جدیدی با کشورهایی که تشکیل میده از پتانسیل اونم استفاده میکنه. به معنی نیست که آمریکا نزول کرده. من اینو میفهمم که احتمالاً شاید خود آمریکا نسبت آمریکای سابق افت کرده، اما آمریکا به شکل لیبرالیسم، به شکل قدرت نرمی که داره، زیر پوستی در واقع مثل یه جریان آبی که پخش شده، خودش تو خیلی از کشورهای درست حسابی دنیا، کشور قدرتمند دنیا و کشورهایی که حتی رویای اینو دارن که بعداً به جایی برسن، خودش رو پخش کرده. خیلی اسیر چیزایی که ما تو رسانه میشنویم نباشیم، چون قاعدتاً رسانه‌های آمریکایی اگر بیان بگن وای ما چه خوبی ما چه قویم، که اصلا لوس میشه قضیه. اونا اولین منتقدای خودشونن و اولین و پرتعدادترین و دقیق‌ترین تحلیلایی که خود راجع به خود آمریکا نقد میکنن، خود آمریکایی‌ها دارن مینویسن، خود آمریکایی‌ها دارن برای خودشون هشدار تولید میکنن که آی اگه چین اینجوری ما رو جلوش نگیری ما رو بدبخت میکنه. و دقیقاً به خاطر همین مکانیزمی که دوباره قوی‌تر میمونن. برعکسش اینه که حالا تو جمهوری اسلامی، تو روسیه، تو چین، حالا چین که باز عاقلانه‌تر برخورد کنه، تو این دوتا کشور این تحلیلگراشون که خب وابسته به سیستم هم هستن میرن نگاه میکنن، میرن خب 20 تا مقاله اومده بیرون، از این 20 تا دو تا دونه شو که مثلا مرشایمر این شکلی گفته، اون یکی کسک اون شکلی گفته، به ضرر آمریکاست، پس حرف ما درست داره. من در صورتی که اون تزایی که خودشون راجع به آمریکا نقد تولید میکنن، اونا خودشون بخشی از قدرت نرم خود آمریکا هستن که توان مطرح کردن اونو دارن. برای همین من فکر کنم که راجع به این که رابطه عربستان با آمریکا خراب شده، به شدت قلوف شد، این اساسا محلی از اعراب نداره به نظر من تو تحلیلا. راجع به اینکه چین الان دیگه خب از امروز دیروز تا ریروز اقتصادش رشد کرده بود، که اون اقتصادش هم دوستان اقتصادو کیلویی نمیتونیم ما فرض کنیم، صرفا به اینکه حجم دلار یه اقتصاد رفته بالا یا به به وزن کیلو داره جنس زیادی تولید میکنه، این به این معنی نیست که اون کشور الان خیلی قدرتمند شده. قدرت داره، قدرت دوم دنیا هم هست، ولی به اون معنی نیست که میتونه بیاد با آمریکا سرشاخ بشه به این راحتی. چرا که کالاهاش کالاهای رده سوم چهارم هم و با یه دهه 15 سال 20 سال سرمایه گذاری تو هند و تایلند و ویتنام و کشورهای اون حوض اون اطراف، همونه که چین داره تولید میکنه اینا میتونن دوباره خیلی سریع به محل تولید اون برسن. چین چیز خاصی نداره که ما فکر بکنیم که الان داره ابرقدرت میشه و دنیا داره شیفت میکنه به سمت چین و اینا. یعنی یه سری رویا فروشیایی که یه عده در ایران انجام میدن و به واسطه همون هم مردم رو دارن زندگی مردم هم بیشتر خراب میکنن و خودشون سودشون میزنن تو جیبشون. ببخشی طولانی.
خیلی ممنونم. نه هیچ اشکال نداره، به اندازه 6 ماه غیبت کوپن داری، دلمونم تنگ شده بود برات. مرسی که با مایی. ما برسیم آقای نظری رو بشنویم و آقای شاهروخان دامون جان خوش آمدید. جانم آقای نامبر،
حتی این اینجوری که شما میگید نیست، الان دانشگاه استرالیا مؤسسه تحقیقات استراتژیک که ترک تکنولوژی میکنه تو گزارشی که همین یه ماه پیشتر داره میفرسن اون متن انگلیسیشو، نظرش این که در 44 حوزه های تک 37 حوزهشو چینی ها پیشتازن. یعنی این به این راحتی که شما میگید نیست. یکی میگم مال مؤسسه تحقیقات علوم استراتژیک استرالیاست که کارش ترک میکنه این مسائل تکنولوژی دنیا رو. حالا لیستشون بالا میذارم میتونی نگاه کنی. یعنی میخوام بگم به این سال
آمریکا با یه بشکن هواوی که داشت ابرقدرت میشه تو حوزه تکنولوژی با پاکستان کرد دیگه. همین الان تو بحث نیمه رسانه‌ها
چین، اقتصاد چین، سیاست چین اینجوری با یه بشکن نیست. این خود آمریکاییام متوجه این
پیش. بله من بشکن آمریکاییشو دارم میگم. آمریکایی بشکن
بله این راحتی نیست. نه
شما همین از 2018 تا الان ببین چه بلای سر هواوی و کل صنعت همون های تک.
آره خود اقتصاد آمریکا هم دچار بحرانه. یعنی اقتصاد آمریکا رو شما الان اجازه بدید، شما الان مگه شما تراز بدهی دولت آمریکا رو
نگاه کنید دکتر ناورج. به اقتصاد آمریکا یه نکته من بگم، من سه سال پیش من تو توییتر نوشتم آمریکا موقع تورم آمریکا 1.6% بود، نوشتم این تراز تجاری، این تراز مالی، ترازنامه که فدرال رزرو داره تورم 10% آمریکا تا 2 سال آینده میاره. همون موقع یک جماعت بسیار زیادی از بچهای تحصیل کرده اتفاقا دانشگاه خیلی خوب تو حوزه اقتصاد گفتن نه این اقتصاددان ولاییه، نه جمهوری اسلامی مهره جدید تربیت کرده که بگن آمریکا در حال سقوط و فلان و اینا، هم خیلی منو مسخره کردن. خب ولی آها هست، همش هم تو توییتر هست. ولی یه سال دو سال گذشت تورم آمریکا شد 10%. خب من میخوام بگم اون چیزایی که شما داری از اقتصاد آمریکا الان به من میگی رو من با برآیند دونستن اونا دارم به شما میگم که این اتفاق
منو به شما همین میگم یعنی این ده. شما ببینید
چین دو برابر آمریکا داره بدهی میکنه که اون هم جوابشو بده.
اوضاع چین خیلی بدتر از آمریکا است.
نه هر دو ابرقدرت ببین امپراتوریا همشون هم بلایند اسپات دارن، نقاط قوت دارن، نقاط ضعف دارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا شما یه جوری تصویر میکنی که الان چین افتاده تموم شده، اینجوری نیست. یعنی توانایی چین دست کم نباید بگیری، توانایی آمریکا هم نباید دست کم بگیری.
چینی ها نه چینی ها من دست کم نمیگیرم، من فقط هم جلوی قلوبای چین رو میگیرم.
خود مؤسسات آمریکایی که آنالیز میکنن توضیح دادن، گفتن آقا یه توی حوزه هایی چه به لحاظ مقالات علمی که نوشته میشه، چه به لحاظ حوزه های عملیات تکنولوژی که پیش داره میره و ثبت اختراعات و سرمایه گذاری ها و ترازای مالی دیگه، و اینکه چین زنجیره تولید داره A to Z داره، آمریکا نداره. اینو یه دورهای قفلت کرده نه از دست داده. اینا که نگاه کنی خب مسئله است دیگه. یعنی الان پیشبینی بانک جهانی هم اینه که مثلا تا 2027 یا 2028 چین اقتصاد اول دنیا میشه دیگه. اینا رو که شما نمیتونید دست کم بگیری.
آخه اقتصاد اول میگم اگه اقتصاد کیلویی حساب بکنیم بگیم چند
نه
کیلو
آقا
صادرات چقدر دلاری
عزیز من،
فروخته بعد،
آقای
ولی اونم از منظر اقتصادی اونم یک زاویه نگاهه.
عزیز من
حاجی میخوام
توی
زاویه نگاه رو
حوزه
کامل
های
بکنیم، بعد
ببین الان من
حوزه‌ای
مؤسسه استرالیا رو
که
برمی‌دارم.
نزدیک میتونیم سمتش برم بعد اونها رو نگاه کنیم دیگه.
آقای
شما دیگه الان رقابت تو دنیا سر این که تو
آقای
چند تا
جنت رو الان
موبایل
من
تولید
مؤسسه
می‌کنی نیست که
میگم مال خود غربی ضد چی دم هستن. اونا توضیح داده توی 4-5 تا لیدینگ رولش دست آمریکاست، تو خیلی ها شیعیان گرفتن چون سرمایه گذاری میکنن، تمرکز منابع دارن و سیستم متمرکز دارن و در این حال تونستن که یه مارکتی فراهم کنن که سوداوریش دسترسی بازارش راحته. یعنی الان شما یه کارخونه، این که من دارم میگم مستنده، مثلا شما باتری اتومبیل 4/5 تو چین داره تولید میشه، باتری الکتریک، علتش هم اینه که بوروکراسی نداره، خود یارو از هلند آورده تو چین، میگه یه کاری که تو هلند 2 سال طول میکشه من تو چین یه هفته ای انجام میده. یعنی یه کاری کردن که بتونن جذب سرمایه کنن. الان خود عربستان 130 میلیارد دلار فقط تو چین سرمایه گذاری کرده، یعنی به خاطر بازدهی.
خب الان دکتر میدونستید که در سال گذشته افت بسیار شدیدی چین در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته دیگه.
باشه ولی افتش اگه
نگاه کنیم نه افتش معنی داره، تمام کشورهای
اروپایی و غربی آمریکا
هم سعی میکنن سویچ کنن به سمت کشورهای بقیه اطراف آسیا جنوبی.
آمریکا هم داشته عزیز من، آمریکا هم داشته، آمریکا هم افت اگه بخوای اینا رو بگیری آمریکا هم داشته، آمریکا هم مارکتش مسئله داشته. الان همین سقوط این بانک سیلیکون ولی خب یه تاثیر رو اقتصاد آمریکا داره دیگه. شما الان شرکت های تک میزان آدمایی که لیاف کردن ببین چقدره، از گوگل بگیر فیسبوک بگیر همه اینا کلی حدود 40-50 هزار تا آدم لیاف کردن دیگه. خب
نه لیاف کردن معنی نیست که اقتصاد مشکل داره دکتر،
نه بالاخره
لیاف
دیگه شما لیاف
نیاز داره اون رو کار. شما الان شما با تکنولوژی میای یه چیز چت جی پی تی رو درست میکنی، معلومه تو وجود چت جی پی تی باید یه عالمه از نیروهات رو لیاف کنی، یعنی اقتصاد تو داره رو جلو میده تکنولوژی تو رو
اقتصادی که ببین لیاف کردن
مدل این که کیلوی ما بخوایم بسنجیم چند نفر شاغله هم مدل جمهوری
نیست که ببین شما میزان شاخصاش ایناست دیگه، میزان اینی که تو حوزه هایی که های تک محسوب میشه چه کسی چقدر پیشرفت داره دیگه. از 44 تا 37 چینیا جلوترن، چه به لحاظ سرمایه گذاری، چه به لحاظ تولید، چه به لحاظ
تر تو چی دوستانم. و الان شما میتونی 100 تا کالا لیست بکنی از سوزن تگرد گرفته تا نخ دندون،
بله
این
100
تاش هم آمریکا تولید نکنه، بعد بگی بس
آمریکا
تولید کنه
آقای...
نیاز نداره آمریکا سیستم تولید کنه رو سرمایه گذاری کنه.
کسی اینجا نه برای چین سینه میزنه نه برای آمریکا، درسته؟ مسئله اینی که باید درست ببینی، مسئله اینی که چینیا یه روندیه، یه روند رو به رشدی دارن طی میکنن، روند رو به رشدش که شما نمیتونید تکذیب کنید.
چرا من اتفاقا اینو تکذیب میکنم؟
خیلی خوب روند
خب
نگاه کن دیگه،
روند رو به رشد باید ببینید نسبت به چی. شما یه زمانی
شما روند رو نگاه کنید
کشوره، یه زمانی پتانسیل کشوره
نگاه کن
به لحاظ جمعیت و منابع.
آره بحث اتاق نیست اصلا، بحث اتاق
میگه تو باید مثلا چه میگم 20 میلیون دلار حجم اقتصادت باشه.
آقا
این بوده
فاصله عزیز من، روند اینجوری فاصله اقتصاد چین رو از 1990 نگاه کن با آمریکا تا الان ببین کم شده یا زیاد شده.
خب آخه این اینجوری این اینقدر ساده ساده
روند یعنی همین دیگه. ببین
ارقام خب
من میزان
تحلیل اشتباه در میاد دیگه
عزیز من، روند یعنی اینی که شاخص های اقتصادیش، حالا آقای صادق حمیدانی هم اینجا رفتن هستن، ببین شاخص های اقتصادی مشخصه، یه شاخص هایی رو میتونیم بررسی کنیم تو حوزه اقتصاد و علم، اون شاخص ها رو میتونیم ببینیم آقا چینی ها روندش رو به رشد بوده یا رو به افول بوده.